بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد دوم، با مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 46، حضرت معنا، همتایی، معن، معنی، معنا، امعنل، معون. صفحه 414 یا معنا. 1. معن یک لفظ بسیار خاص در زبان و ادبیات عرب است که حضورش در قرآن کریم نیز همین گونه ویژه است و ویژگیش این است که دارای همه مفاهیم ازدادی در خویش است، هم به مفهوم کوتاه است و هم بلند، هم معن می باشد که در فرهنگ عربی و تفاسیر قرآنی هر نعمتی را ماعون گویند که برای همه مردمان است و مترادف انعام است، منتها انعام معنوی و عمومی. 2. معنا و معنی و معنوی از ریشه معنا است، همانطور که هر مفهومی دارای دو وجه ازدادی است و لذا جهان معانی همان جهان معن و ماعون است که جهان ارزش‌های ازدادی است. رابطه معنا و معنا به مانند علی و علا یا ولی و ولا است به لحاظ لغوی. 3. و بی تردید معنا همان حضور خدا در انسان است که بر عرش کریم جان آدمی مستقر است، ولی زا انسان تنها موجود صاحب معنا و معنویت است، اعمز نیک و بد و درست و نادرست، مهری و قهری. 4. ان الله معنا، سوره توبه، که معنا در این آیه و آیات دیگر به مفهوم با ما می باشد که ترکیب معا و انا می باشد. پس آیه مذکور به این معناست، به راستی که خدا با ماست، که در همین آیه به طرزی رندانه و حقیقتی تعبیری ذات معنا توصیف شده است که همان حضور خدا در انسان است، ولذا انسان معنوی کسی است که این حضور را در خود درک کند که میزان این معرفت همان درجه معنویت است. ولی به هر حال خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه خدا با انسان و در انسان است و این معیت علت ظهور این همه معانی ضد و نقیض از انسان می باشد، همچون مفهوم لغت معن که حاوی دریایی از مفاهیم ضد و نقیض است، کوتاه، بلند، روان، سخت، کم، زیاد، ثروتمند و درمانده. 5. ولی آن که جریان معانی متناقض در نفس ناطقه خیش را حضور خداوند در خیش می‌بیند و بر شهید بودن خدا در خود شهادت می‌دهد، این معانی یعنی معیت خدا رشد و تعالی می‌یابند و به سمت ذات وحدانی حق می‌روند و در آنجا تعبیر به معنای واحدی می‌شوند که آن احد است. 4. معنا یا با ما و معنی یا با من بیانگر خدای ما و خدای من است، همانطور که معانی موجود در روان و بر زبان هر کسی همان خدای اوست، همانطور که امام باقر علیه السلام نفس ناطقه انسان را حضور الوهیت پروردگار خوانده است و معنای وجود هر کسی همان روح حاکم بر نفس ناطقه اوست که خداوند است اگر درک شود. 7. در سوره ماعون که معرف منکران دین خداست، شاهد بیان رویارویی اشد ازداد هستیم. ثروتمندانی که یتیم و مسکین را تقضیه نمی کنند و از همنشینی با آنها بیزارند و نیز نمازگزارانی که به سهو و ریا نماز می خوانند و نهایتاً کسانی که ماعون را از مردم دریغ می کنند و بلکه مردم را از آن منع می نمایند. یعنی معانی و حقایق را در دسترس مردم قرار نمی دهند. اینان تکذیب کنندگان دین خدا هستند که در این سوره شاهد گرد همایی معانی متضاد هستیم: ثروت و فقر، نماز و کفر، و اینکه کسانی که نمیخواهند مردمان با این حقایق و ارزش‌های متناقض که از یکدیگر ناشی میشوند با خبر شوند، یعنی عالم معنا و معن و ما اون را درک کنند. زیرا ورود به عالم معانی که عالم ازداد است موجب رشد تفکر و معرفت و خداشناسی است. 8. همه صفات و ارزش‌ها و احساسات متناقض وجود آدمی از عالم معانی بروز می‌کنند و درک می‌شوند که بیانگر تضاد وجود و عدم از ماهیت بشر است و درک این تضاد است که منشأ خودشناسی و خداشناسی می باشد. و این است کسانی که عالم معنا را از دسترس مردم خارج می کنند دشمنان دین خدا محسوب می شوند، همچون اغنیایی که از فقرا بیزارند و نمازگزارانی که کافرند. زیرا طبق کلام خدا هدایت انسان از مسیر درک و شنود آراء و معانی متضاد پدید می آید، یعنی از قلمرو به ماعون. آنان که به همه سخنان گوش می دهند و بهترین آن را برمی گزینند اهل هدایت هستند. قرآن 9. پس معنا و معنویت و بیان آن که بیان مفاهیم و ارزش‌های متضاد است، عین ظهور صفات و اسماء الله است که برخی ضد برخی دیگرند، ولی در ذات یگانند و حرکت از بطن این ازداد به سوی احدیت معانی همان جریان هدایت است. 10. پس ان الله معنا علاوه بر مفهوم تحت لفظی آن، یعنی خدا با ماست، بدین مفهوم هم می باشد که به راستی که خدا معناست، و این تعبیر آیه است. خدا معنای وجود است و هر معنایی شعاعی از صفات پروردگار است. 11. معنا در لغت همان با ما است و معنی هم با من است، و ان الله معنا یعنی خدا با ماست. پس آنچه که با من یا با ماست جز خدا نیست و با من و ما جز معانی نیست، و این معنای حضور خداست. و از درک این معانی متضاد است که به سوی یگانگی آن راه می‌یابیم. پس منع کردن مردمان از معارف و مفاهیم متضاد عین منع کردن دین از مردمان است، همانطور که در سوره ماعون نمازگزاران سهوی را هم از جمله تکذیب کنندگان دین می‌یابیم که در نمازشان معنا و تفکر و معرفت نیست، یعنی سهوی و از روی عادت است. همینها معرفت را که ظهور معانی متضاد است از مردم منع می کنند و این منع هدایت است. 12. دسته نخست از تکذیب کنندگان دین در سوره ماعون از عالم معنا گریزانند که با مساکین و فقرا و یتیم هم نشینی نمی کنند، زیرا در رویارویی ازداد است که حقیقت الهی رخ می نماید که معنایی یگانه است. پس در واقع همه کسانی که از ظهور و بیان تناقضات و تضادها گریزانند و آن را سرکوب می کنند دشمن معنا و خدا هستند، یعنی تکذیب کننده دین، یعنی آنان که تضادهای معنوی و ارزشی را یا منکرند و یا برابر می سازند گمراهان و گمراه کننده اند. 13. پس سوره ماعون بیانگر سر معناست که خداست که حاصل نزدیک شدن تضادها به یکدیگر است که هدایت حاصل تقریب ازداد است. به خصوص آخر الزمان که عرصه ظهور اشد ازداد است و فقط کسی که یگانگی ذات این ازداد را درک می کند از آتش نبرد این ازداد جان سالم به در می برد و اصلا آنان که تضادهای درونی خود را یعنی معنای خود را از خود پنهان می کنند و از آن می گریزند در جهان بیرون به آتش آن مبتلا می شوند و در تضادها شقه می شوند و در درک از اسفل ساقط می گردند. 14. پس آنچه که با ماست جز معنا نیست و آن خداست. ان الله معنا. و نیز این که هر کجا که باشید او با شماست، پس او معنی است. 15. در شرح اسم معنا یکی از جلبه های تعبیر آیات به ساده ترین شکلی آشکار شد که تعبیری عرفانی است و این یکی از اسرار قرآنی است که فقط بر اهل ذکر میسر می شود. قرآن کریم و آنکه حقیقت ذکر و عرفان نفس را در بطن آیات قرآن نمی شناسد تعبیر آیات و معانی را بازی با کلمات می پندارد و یا احتمالاً جادوی کلمات، همانطور که این نسبت حتی به رسولان الهی داده شده است که آنان را شاعر یا ساحر می خواندند. ولی آنچه که در این فصل و بلکه در کل این کتاب شاهدید نه شعر است و نه سحر، بلکه تعبیر عرفانی کلام الله و اسماء الله است، زیرا اسماء الهی جز بدین طریق قابل درک و بیان نیستند. 16. پس اگر خدا با ماست این با ما بودنش همان معناست، معنای خدا که یگانگی این معنا از بطن جهاد فلاح در کشاکش نبرد ازداد این معناها رخ می نماید. زیرا خدای هر کسی در همه حال معنای اوست که با اوست. معن نا معا نا معنا. 17. خداوند معناست، معنایی که چون به او یقین کنی از راه معرفت دیدارش کنی. اگر موسی علی رغم درخواستش به دیدار خدا توانی دیدار پروردگارش را نیافت، درباره اش یقین کافی نداشت زیرا علم نداشت، همانطور که در نزد خضر علیه السلام که عالم به علم خدا بود هم نتوانست صبور بماند تا عالم به علم الهی شود و قابلیت لقای حق یابد. خدا معنایی است، با ما چون بشناسیمش و به یقین برسیم بیشک دیدارش کنیم. مسئله این است که در دیدار پروردگار تردید دارند. قرآن. 18. مهمترین دستاورد تأملات درونی و معرفت نفس و ذکر این است که آدمی متوجه حضور کسی غیر خودش در خودش می شود که در این حال از خود آدم خودتر است و این حضور را جز به صورت یک معنای محض در نمی یابد، زیرا خداوند با ماست به خصوص اگر از متقین و صابرین و مخلصین باشیم به درجه ای، که در این صورت این معنا را بسیار شدیدتر در خود می‌یابیم و گاه می‌شنویم صدای تنفس او را جدای تنفس خیش. این همان معنای معناست. پس معنای هر معنایی فقط خداست، بلکه معنای هر ایده یا احساس نیک و بدی که در ماست، زیرا خیر و شر همه از اوست. قرآن. و با قدرت تفکر در خیشتن است که معنای واحد همه معناها را در خود در میابیم و سپس معنای هر چیزی را در جهان. چرا در خود تفکر نمی کنید تا بدانید که هر چیزی بر حق است؟ قرآن. که اساس تفکر در خیش همان تأمل و نظر کردن بر نقدترین معنایی است که تمام وجودمان را مصادره کرده است، چه خوب و چه بد، زیرا آنچه را که بد می‌خوانیم نفهمیدن ما درباره معنایی است. معنای بد نداریم، بلکه بد معنا کردن داریم. و بد معنا کردن همانا درک نکردن ذات یگانه معانی متضاد است و عرفان نفس رسالتی جزین ندارد. 19. و بدان که حی و حاضرترین حضور خدا در ما همان نگریستن ما بر خودمان است، یعنی آن کسی که بر خود نظر می کند بزرگترین معنای خیش است و او معیت خدا با ماست و آن که منظور نظر ما در خیشتن است نیز هموست. پس معنای خدا همان خدای معناست که حاصل شاهد بودن بر خیشتن است، زیرا اوست که شاهد و مشهود بر ما و در ماست. کفا بالله شهیدا، یعنی جزی نیست که فقط خداست که شاهد شماست از چشم شما بر شما و شمایی که مشهود خیشی هموست و این معنای شهیده است و این شهادتش در انسان همان معیت اوست با انسان و معنای اوست که معنای انسان است. پس هر معنایی معیتی از خدا با ماست. این است ارزش تفکر در خیشتن که برترین عبادت است، زیرا معیت با خدا که با ماست در این تفکر درک می شود و این ادراک عین وقوع تقرب الالله است و این است که معرفت نفس کمال عبادت است. 20. همه ازداد عالم معانی و ارزش ها و صفات حاصل زدیت بین وجود و عدم با خدای قبل و بعد آفرینش است که این زدیت فقط قلم رو به صفات است، وگرنه خدای قبل و بعد خلقت یکیست و آنکه این یگانگی را به نور معرفت و مجاهدت و تعبید و تعین دریافت، به نور توحید رسیده و یگانه شده و ازلیت و ابدیتش یکی شده و لذا از قلم رو به دهر خروج کرده است و با ذات احدی یگانه گشته و جاودانه شده است و معنیت و ماعون ذاتش رخ می دهد و معیتش عین احدیتش می گردد و بدین گونه ان الله معنا متحول به ان الله الانسان می شود. فصل 47. حضرت فعلیت کردگار. فعال، فاعل، فعیل، مفعول، افعل الفاعلین، احق الفائلین، انذر الفائلین، ارد الفائلین، اکرم الفائلین، خیر الفائلین، ابدع الفائلین، اسرع الفائلین، اخلد الفائلین، احی الفائلین، احد الفائلین، اکبن الفائلین، اقدر الفائلین، انور الفائلین، اخلق الفائلین، ارحم الفائلین، اخلف الفائلین. یا فائل. 1. هر آن پروردگارت کننده ی هر کاری است آنگونه که خواهد. سوره هود. و حیرت آورتر این که ما شما و اعمالتان را آفریدیم. پس آیا دیگر کاری برای انسان باقی می ماند؟ زیرا اعمال آدمی جزا و اجرش هستند. پنداشتید که جز اعمالتان جزا داده می شوید و جزا داده نمی شوید الا همان اعمالتان است. سوره صافات. 2. و قبلا نیز دیدیم که حتی اراده آدمی نیز اراده اوست و نمی خواهید الا این که خداست که می خواهد. قرآن کریم. همانطور که به واسطه چشم و گوش خلقش می شنود و می بیند و با دستان بندگانش آنان را می آفریند و می فرماید انسان را با دو دستانم آفریدم. پس آیا براستی اجر و جزای آدمی از چه بابت و حکمتی است اگر همه از اوست؟ و تازه شیطان هم که به امر او به سراغ انسان می آید و در او القای اندیشه و اراده می کند. بگو که خیر و شر همه از اوست، پس به راستی مسئله چیست؟ 3. و در این حال در همه جای قرآن شاهدیم که خداوند بشر را امر به معروف و نهی از منکر می کند و او را توصیه به عمل صالح می نماید و انفاق و عدالت ورزیدن و منع از فسق و ستمگری. پس این آیات که ظاهراً در تناقض با آیات قبل هستند به چه معنایی است اگر اراده و عمل آدمی از اوست؟ 4. ولی هرگز در قرآن کریم آیه یا مفهومی داله بر این نیست که افکار و نظریات و سخنان آدمی فعل الهی باشد. به همین دلیل است که در آیات کثیری این سؤال را از خداوند در خطاب به بشر می شنویم که آیا چگونه قضاوت می کنید؟ 5. اگر مکررن این سخن را از خدا می شنویم که جزای شما جز اعمال شما نیست، پس اعمال آدمی جزای چه کاری از اوست؟ زیرا اراده اعمال هم از اوست و اراده خود اوست. بی تردید تنها چیزی که برای بشر باقی می ماند نیات، تفکرات و کلام بشر است، یعنی اظهار نظرش و ادعاهایش. و هرگز این معنا در قرآن نیامده است که مثلا سخن نمی کنید الا این که خداست که سخن می گوید. بلی از لحظه ای که اراده به فعلی در انسان پدید می آید تا جریان ارتکابش سراسر مفعول و مخلوق و اجر و جزای نیات و افکار و کلام بشر است. پس انسان چیزی جز نفس ناطقش نیست که البته عناصر و مواد اولیه آن یعنی کلمات و معانی جمله از اوست، ولی کار بردش از انسان است و کل مسئولیت انسان برخواسته از کاربری و عمل نفس ناطقه یعنی تفکر و بیان است. ملزا تفکر و تعقل از اسما و صفات الهی نیست، زیرا او علم ذاتی دارد و نیازی به تفکر و تعقل ندارد و تفکر و تعقل انسان هم برای دستیابی به علم و حکمت الهی است و به همین دلیل در ارزش‌های دینی چیزی مقدس‌تر از کسب علم و حکمت و معرفت نیست و ما بقی همه معلول بود و نبود این امرند. در این حقیقت بمان و بسیار تأمل کن که سر وجود انسان و حدش با خداوند است. 6. انسانی که عقل و علمی ندارد، نه دین و عبادتش مقبول درگاه حق است و نه خیرات و خوبیهایش مشکلی از خودش را حل می کند و بلکه خداوند نمازگزاران جاهل را دشمن دین می خواند. 7. در حقیقت آدمی مسئول اعمالی که از وی بروز می کند نیست و نمی تواند هم باشد، چه خوب و چه بد، زیرا کاری است که جاری شده است و آثارش مسیر خود را تعیین می کند و اصلا همه بهترین و بدترین اعمالی که از انسان جاری می شود در اوج بی ارادگی و بی منی است، یعنی جنایات بشری حاصل جنون است، یعنی جن زدگی، و مجاهدات بزرگش حاصل اخلاص و عشق الهی است که از اراده خدا در بی منی مخلصین است. اگر اعمال بزرگ آدمی تماماً از بی ارادگی اوست، تکلیف اعمال کوچکتر واضح است. 8. در حقیقت اعمال آدمی تسویه حسابش با عالم وجود است که تعادل درون و برونش را برقرار می کند، پس از عدالت است. هرچند که همواره تحت شعاع رحمت قرار دارد، یعنی هرگز افکار و نیات پلید آدمی به تمام و کمال در این دنیا به فعل نمی آید و این از ستاری و رحمت خداست، ولی به عکس اعمال نیکی که از انسان صادر می شود بسیار نیکتر از نیات اوست که از این آیات در قرآن به فراوان یافت می شود و این است که فرموده همواره رحمتش بر عدالتش سبقت دارد. 9. ولی عده اندکی را به کلی از حساب و کتاب خود مبرا نموده است، ولذا هر کجا که می فرماید جزای شما همان اعمالتان است، بلا فاصله پرستندگان عاشقش را مستثنا می کند، یعنی عباد الله المخلصین، زیرا اینان به کلی از منیت پاک شدند، یعنی به خلافت رسیدند. پس هر چه که از آنان سر میزند حق است که برای خیر و شر است که این جماعت از همین دنیا مقیم جنات نعیم او هستند و از دست پروردگارشان روزی میخورند تا زمین و آسمانها برقرار است و زان پس ملحق در ذات احدی هستند. 10. ولی بقیه مردمان هم به لحاظ عملی مخلوق و مفعول خداوند هستند و از خداوند روزی میبرند، ولی با واسطه، به واسطه دوستان، اولیا و مؤمنان و یا دشمنان و طاغوت و فاسقان و اجنه و شیاطین که سرمنشأ اراده و فعل و رزقشان میباشد. این همان معنای پرستش خدا از راه دور یا نزدیک است، بر زمین یا آسمان. 11. فقط آن که بر وجود و حضور و معیت خدا در خود به نور معرفت شهود دارد، از نزد خدا روزی می‌خورد و مظهر اراده و فعل اوست، یعنی خداوند را در نزدیکترین حد می‌خوانند و می‌پرستند. چرا در خود نمی نگرید که در شماست؟ قرآن. 12. این که اعمال و کردار آدمی همان اجر و جزای اوست، بر هر کسی مبرهن است، همانطور که هر انسانی به وضوح درک و احساس می کند که همه خوشی ها و ناخوشی هایش به واسطه اعمال و کرداری است که از وی جاری می شود، یعنی خیر و شر در بطن کردار ما جاری است و رحمت و غضب و نور و نار. اعمالی که در حین انجامش احساس عزت و لذت داریم، هرچند که به ظاهر شاقه باشد، و کرداری که در حین ارتکابش جان می کنیم، هرچند که با خنده و عیاشی باشد. 13. پس آیا امر و نهی در کتابش به چه منظوری است؟ اگر دقت کنیم، همه کارهایی که خداوند ما را به آنها امر می‌فرماید بسیار ویژه هستند، یعنی بسیار نافذند در جان و روانمان، یعنی مخاطبشان دل و ذهن خود ماست تا دلمان منقلب گردد و اندیشه ما دقیق و عمیق شود و چشممان به حقیقت گشوده شود. بنابراین اگر میپنداریم که مثلا از بابت نماز و روزه و گذشت و انفاق قرار است که در آخرت به ما اجر داده شود، اندیشه باطلی است، زیرا این امور که جمله عبادی هستند قرار است در همین دنیا و اتفاقا همزمان با عمل به آنها دچار انقلاب و تحول و تحرکی در دل و ذهن شویم تا گامی به معرفت خود و خدایمان در خیشتن نزدیک تر شویم، که البته نتیجه این تقرب توشه آخرت ما نیز می شود، وگرنه به صرف نماز و خیرات در آخرت چیزی حاصل نمی گردد، مگر این که پیشا پیش در دنیا حاصل شده باشد که بیشترش در آخرت است، چرا که حجاب خاک برطرف می شود و باطن به تمام و کمال آشکار می گردد که همان آخرت است. 14. پس امور عبادی که آن هم آموزه های الهی رسولان است در خدمت احیای تفکر و معنا و باورهای حقیقی است تا از این معنویت الهی اعمالی خیر و عزت بخش و رشد دهنده از انسان به امر خدا صادر شود. 15. پس بهشت یا جهنم رفتن آدمی در آخرت مطلقاً به دلیل اعمالی که در دنیا از وی سرزده نمی باشد، بلکه به دلیل باورها و قضاوتها و بیان معانی وجود است. به همین دلیل در قرآن و روایت است که از نخستین چیزهایی که پس از مرگ مورد سؤال واقع می شوند عبارتند از امامت، صلات و برخورد با نعیمان و کفران و شکران نعمات است که جملگی از معنویات و باورها و نظریات است. از تعداد نماز سوال نمی شود، بلکه از معنا و حقیقت نماز سوال می شود. از تعداد و کمیت خیرات سوال نمی شود، بلکه از نیاتش سوال می شود. زیرا اینها توشه آخرت هستند، یعنی نور شناخت و باورها و معارف الهی. 16. در جای جای قرآن کریم شاهدیم که خداوند آدمی را مؤاخذه می کند و به چالش می کشد که چرا نظر نمی کنید، تفکر نمی کنید، تعقل نمی کنید، پرسجو نمی کنید، تحقیق نمی کنید و به جهان لامتناهی نظری متفکرانه ندارید و چرا در جستجوی معنای وجودتان نیستید و هرگز بشر مؤاخذه نمی شود از این که چرا چنین کرده و چنان نکرده است. بلکه همه کردار و اعمال نیک و بد آدمی بر مبنای کفر یا ایمانش گزارش می شود که مثلا کافران و مشرکان چنین می کنند و مؤمنان و مخلصان چنان می کنند. فی المثل در مورد انتخاب همسر می فرماید که مؤمنان با مؤمنان ازدواج می کنند و کافران هم با کافران، و این انتخاب و فعل خداوند است، یعنی اجر و جزاست، اجر و جزای طرز فکر و باور و قضاوت. 17. و اما وچی از مسئولیت و اختیار آدمی از وچ طرز تفکر و قضاوتش مربوط به سرنوشت و حوادث و اعمالی است که از وی سر زده است که آیا آن را حق می داند یا ناحق، و چه بسا خداوند بلا و فعل زجرآوری را از کسی جاری می سازد تا درجه ایمان و خداشناسیش را به محک زند و موجب رشدش شود. پس اعمال آدمی که فعل الهی هستند هم جزای اویند، هم کارگاه رشدش و هم امتحانش. مثلا یک سوء ظن ناحق به خدا یا خلق منجر به ارتکاب جرمی بزرگ می شود که مصداق ناحقی همان سوء ظن است. پس اعمال آدمی فقط جزا نیستند، بلکه برای اهل ایمان بزرگترین دانشگاه رشد و تعالی هستند و خداشناسی، تا انسان ببیند که تا چه حدی خداوند با او و در او و شاهد بر اعمال و نیات و امیال و احساسات اوست. پس اگر اعمال انسان همان فعل خداست، پس یک دانشگاه علمی کاربردیه خداشناسی است که بسیار با ارزش‌تر از خداشناسی نظری و کتابی می باشد. 18. پس انسان باید خود را چشم و گوش و دست و اراده و کردار پروردگارش ببیند که چگونه به اراده و دست و هوش و حواس خودش لحظه به لحظه خلق می شود. زیرا حیات دنیوی ما کارگاه آفریده شدن ماست و بسیار اندکند که باوری به این امر داشته باشند، حتی اکثر علمای دینی. یعنی حیات دنیا را واقعی پس از آفرینش می دانند و این عجب است. برای همین است که اکثران در همه حال خود را عقل کل و انسان کامل می پندارند. یعنی اکثران بر این پندارند که حیات دنیا دوره مرخصی و بازنشستگی بعد از آفرینش است و لذا جز خوشگذرانی برنامه ای ندارند و ریاست و کامیابی. 19. پس اگر اعمال آدمی مخلوق خداست، پس ما به واسطه اعمالمان در حال آفریده شدن هستیم. پس نبایستی ظهور و بروز بیرونی خود را ملاک خوشبختی یا بدبختی خود قرار دهیم، بلکه بایستی آنها را به عنوان سرنخی پیگیری کنیم تا به فاعل این مفعولات برسیم که خداست، آن هم خدایی که نه در آسمان که در جانمان مشغول آفرینش ماست. تا از این طریق به محضرش برسیم و بیواسطه زیر نظر خودش و به اراده و دست خودش آفریده شویم. 20. پس انسان بایستی به واسطه اعمالش، یعنی کل زندگی پشت سرش، خدایش را بشناسد نه خودش را، زیرا خودش هنوز به طور کامل آفریده نشده است تا بشود درباره خود قضاوت کرد. 21. فعل مستقل و مختارانه خود انسان که گام به گام به موازات آفریده شدنش میتواند از وی سرزند که افعال جزایی و پاداش نیستند، بلکه همکاری و همیاری او با خدایش در آفرینش خیش است، امور عبادی هستند که از جانب خداوند شنیده و به اختیار خود به آن عمل میکند، که همه آنها عموماً همسو با تقویت حیات مادی و غریزی و بلکه مغایر با آن هستند، مثل نماز، روزه، تقوا، انفاق و مجاهدت ها، که به اینها به تعبیر قرآنی اعمال خیر گویند، یعنی اعمالی که اختیاری و مختارانه هستند، که در این باره به فصل اسم خیر رجوع کنید. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را، و این امور و اعمال عبادی همان یاری کردن خدا جهت یاری جستن از او در آفرینش انسانی روحانی خیشتن است، یعنی آفرینش خاص انسانی تماما قلم رو به عبودیت است، نیافریدم انس و جن را مگر این که بپرستند مرا. پس اعمال عبادی قلم رو به خلق جدید است که مربوط به روز هفتم خلقت است، پس از استقرار خداوند بر عرش کریم که جان انسان است، و همه اعمالی که برخلاف نفس اماره ماست عبادات محسوب می شوند، که نماز و روزه کمترین آنها هستند و نه حد اکثرشان. 22. پس اعمال آدمی دو دسته ماهیتاً متفاوت هستند که به موازات یکدیگر جریان دارند، اعمال غریزی، حیاتی و مادی که قلمرو به آفرینش قدیم می باشد، که بشر به عنوان یک حیوان دوپاست که این اعمالی جبری هستند زیرا غریزی می باشند، ولی دسته دوم اعمال عبادی می باشند که اعمال اختیاری هستند، که عرصه آفرینش انسانی روحانی است، که اعمال خیر و خیر می باشند، که اراده حیوانی بشر را به اراده روحانیش پیوند می زنند، که این اعمال اجر تفکر و علم و معرفت است و روح انسان را به پروردگارش متصل می سازد. 23. بدان که اگر اعمال عبادی به پشتوانه تفکر و تعقل و معرفت نفس و حکمت نباشد، تبدیل به شرترین اعمال می شوند، یعنی مدخل شیطان در انسان می شوند، یعنی اگر عبادات مایی نباشند و منی باشند شیطانی می شوند. مایی بودن عبادات ارادی و امامی بودن آن است، یعنی عبادات انسان بی امام دام شیطان است. پس اعمال خیر و اختیاری عبادی جملگی مایی هستند و ماهیت صلات هم مایی است. اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت فرما. 24. فقط عبادات و عبودیت عمل خاص انسان است، آن هم عمل متقابل و یاریگرانه انسان و خداست، عملی که خداوند به انسان پیشنهاد نموده و انسان اختیار کرده است، و این کل اختیار آدمی در عالم عرض است که او را به قلمرو به خلق جدید و آفرینش عرفانی وارد می کند و خود را به یاری او می آفریند. یاری کنید خدای را تا یاری کند شما را. قرآن کریم. 25. یعنی اعمال عبادی بایستی فقط به قصد سیر الالله و لقاء الله و ورود بر قلم رو به خلق جدید و حصول خلافت الهی باشد و جدا شدن از فعل خدا و رسیدن به فعل ویژه انسانی و وجود و قدرت خلاقیت جهان برتر و تحقق الله اکبر. انفاق‌های شما بایستی به قصد جستجو و حصول روی خدا باشد. سوره بقره. و می‌دانیم که وجه الله همان امام است. پس عبادات که محورشان انفاق و از خود گذشتن است، جهت رسیدن به امامت وجود و یا امام زمان است، برای الحاق به کاروان رجعت و عروج روح و آفرینش نو و فعل نو که فعل دیگر و برتر است از فعل عرصه خلقت قدیم که خلقت غریزی و حیوانی بشر است. 26. و عباداتی که جدن به این منظور نباشد حتما دامگه ابلیس است و منجر به شیطان زدگی و مالیخولیا است و مظهر فعل شیطانی شدن و خلیفه شیطان گشتن. 27. پس چهار نوع عمل از آدمی سر می زند. عملی که مربوط به عرصه خلقت قدیم است و برآورنده مایحتاج نیازهای حیاتی و غریزی است که جمله عمل خداست در بشر، ولی بشر همه این اعمال را خودی میپندارد و عمل خود میداند. عمل نوع دوم عمل عبادی و اختیاری است که یاری بین انسان و خداست که انسان را برای خلق جدیدش مهیا می سازد و این عمل مایی است. عمل نوع سوم عمل شیطانی جنی بشر است که حاصل حیات دینی عبادی خودسرانه و فاقد اطاعت از امام است و این فعل اجنه و شیاطین از اعضا و حواس بشر است. و عمل نوع چهارم عمل اعلایی و علیینی است که مربوط به ورود به خلق جدید عرفانی است که عمل خلافتی انسان است که عمل کاملا انسانی است. انسان به عنوان خلیفه خدا که اختیاردار مطلق خداوند شده است و از نزد خود می آفریند و آن را برای خدایش تسبیح می کند. 28. فعل محض الهی، فعل مشترک انسان خدا که همان عبادات هستند، فعل شیطانی و فعل انسان کامل، فعل منی، فعل مایی، فعل تویی و فعل اویی. 29. ولی در حقیقت ذات همه این انواع چهار فعل که از انسان سر میزند خداست، پس فعالی جز خدا نیست که گاه مستقیمن عمل میکند، گاه مشترکن، گاه از جایگاه خلافت و گاه به واسطه شیطان که به اذن خدا بر انسان رخنه می کند. 30. انسان یا خلیفه غرایز حیوانی است یا خلیفه خدا و یا خلیفه ناس و یا شیطان، و فقط انسان کامل است که خود خود شده است و عملش کاملا از خود اوست و او من الله و ظهور کلمت الله است. 31. و این سلسله مراتب فعل الهی در بشر است، از عدمیت محض تا موجودیت محض. 32.